را بشنوین که در این زمینه از هرات برای ما ارسال کرده.
پروژه که زمان رویا به نظر می رسید امروز به واقعیت بدل شده. راه آهن خواف هرات. این خط ریلی نه تنها پلی میان دو کشور بلکه مسیری برای پیوند اقتصاد منطقه است. مسیری که هرات را به شهرهای بزرگ تجارت جهانی نزدیکتر کرده است. بارگیری واگن‌های حامل سیمان، مواد نفتی، آهن‌آلات و کالاهای صادراتی افغانستان امروز به یکی از روزمرگی‌های این مسیر تبدیل شده. مهندسان پروژه می‌گویند که این خط ریلی ظرفیت حمل ده‌ها هزار تن کالا در روز را دارد و بخش بزرگی از بار شرکت‌ها اکنون به جای جاده از ریل عبور می‌کند. کاری که هزینه و زمان انتقال را به شکل چشمگیری کاهش داده است. یکی از مهندسان راه آهن میگوید این خط ریلی فاصله انتقال کالا را نصف کرده و امنیت مسیر را چند برابر افزایش داده است.
جدیداً ما خود ما در بخش صادرات و واردات خط راه آهن استفاده کردیم. سرعت بار نسبت به خط جاده بهتر بود چون ترافیک کمتری داره و قیمت هزینه‌ای هم کمتر بود نسبت به خط جاده.
حمیدالله خادم آگاه سرمایه‌گذاری و صنعت در هرات راه آهن خواف هرات را زمینه‌ساز تحول صنعتی در غرب افغانستان می‌داند. او میگوید وقتی انتقال مواد خام، مواد نفتی و محصولات صادراتی آسان شود، کارخانه‌ها انگیزه و توان تولید بیشتری پیدا می‌کنند. این راه آهن به معنای باز شدن دروازه سرمایه‌گذاری بزرگ برای هرات است.
زمانی که خط ریلی هرات خواف امتداد پیدا می‌کنه، منظور و یا هدف این نیست تنها که خواف به هرات وصل شود، بلکه ما از مسیر خواف هرات وصل میشیم به آسیای میانه، پاکستان، هندوستان و سایر کشورها، حتی به چین. بنابراین شروع کار هست، نقطه آغاز کار هست. ایره باید ما به فال نیک بگیریم و ایره استقبال بکنیم.
محمد رفیق شهیر آگاه امور اقتصادی بر بود منطقه این پروژه تاکید میکند و میگوید راه آهن خواف هرات تنها مسیر تجارت با ایران نیست، دروازه برای وصل شدن به شبکه ریلی آسیای مرکزی و حتی چین است. این پروژه افغانستان را از یک کشور محصور به نقطه اتصال تبدیل میکند.
ضمن اینکه مثلا انتقال اموال ساده و ارزان میسازه و همچنان زمینه کار برای یک تعداد افراد زیاد در این عرصه مساعد میسازه که اینا همگی بستر مساعدی است برای ایجاد شغل و بهتر شدن اقتصاد کشور.
در سالهای گذشته واردات مواد نفتی در فصل زمستان با چالش‌های جدی روبرو میشد، اما اکنون رئیس اداره نفت و گاز هرات میگوید ورود محموله‌های نفتی از مسیر راه آهن سرعت و ثبات تامین سوخت را بالا برده است. قیمت‌ها کنترل شده و در زمستان شاهد کمبودی‌های شدید نیستیم. سعید صدیقی معاون اتاق تجارت هرات معتقد است که راه آهن خواف هرات تجارت هرات را سر و سامان داده است. او میگوید تاجران اکنون میتوانند با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و امنیت بهتر کالاهای خود را صادر و وارد کنند. این موضوع باعث افزایش صادرات صنایع محلی و رشد رقابت‌پذیری محصولات افغانستان شده است.
ما مشکلات زیادی در گمرکات افغانستان، در گمرک اسلام قلعه از منطقه ویژه جمهوری اسلامی ایران داشتیم که اموال تجارتی به شکل داخل منطقه ویژه تخلیه و بارگیری و توسط ترانسپورت زمینی داخل افغانستان انتقال می‌شد، که خط آهن، ایجاد خط آهن روزنک میتونه بدیل خوب در قسمت ترانسپورت زمینی باشه و همچنان به خاطر انتقال مسافرین سهولت بزرگی در قسمت تجارت افغانستان، همچنان صادرات افغانستان ایجاد خواهد کرد.
ناصر امین رئیس اتاق صنایع هرات میگوید با وجود راه آهن هزینه مواد اولیه کمتر شده و بسیاری از فابریکایی که در آستانه توقف بودند دوباره فعال شدند. این پروژه نفس تازه‌ای به صنعت هرات داده است.
تقریبا 60 هزار تن بار انتقال میشه به او. ما امیدواریم که به فاز دوم ازی که به شرک صنعتی نزدیک کارخانه دارای ما امکان ازی باشه که ما همه جنس خور انتقال بدیم و بسیار به صرفه به مردم ما، به صنعتکار ما. وقتی که جنس به صنعتکار ارزان تمام بشه، به معنی که سر مردم هم ارزان تمام بشه.
در همین حال مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات تصریح کرد با همکاری جمهوری اسلامی ایران و حمایت حکومت مرکزی فازهای بعدی این پروژه نیز عملی خواهد شد تا هرات به خط بزرگ ریلی منطقه وصل شود.
بهره برداری در منطقه روزنک به سطح 60 هزار تن رسیده که واقعا یک عدد بسیار بزرگ است. ما امیدواریم که با همکاری دو جانبه افغانستان و ایران این سطح را به سطح 100 هزار تن برسانیم و در بخش صادرات هم دستاوردهای داشته باشیم.
راه آهن خواف هرات فقط یک پروژه حمل و نقل نیست، نقطه آغاز یک افغانستان نوین است. از کاهش هزینه ها گرفته تا تقویت صادرات، از توسعه صنایع گرفته تا جذب سرمایه گذاری های خارجی. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید از هرات. یحیی فولادی کارشناس افغانستانی هم در گفتگویی که با ما داشت تأکید کرد مردم خاف و مردم هرات رابطه و دوستی دیرینه با هم دارند و پروژه راه آهن خاف هرات پیوندهای دوستی و روابط اقتصادی آنان را مستحکمتر کرده.
هرات و خاف نامهایشان وقتی کنار همدیگه گذاشته میشه، ناخودآگاه ذهن و فکر انسان امروزی در هرات و خاف به سمت پروژه ریلی هرات خاف میره که در 1.5 تا 2 دهه گذشته خیلی سر زبان ها افتاده، به خصوص در این هفته ها و ماه های اخیر که این پروژه و این خط مسیر ریلی دیگه به نهایت استفاده خود رسیده و یعنی میگم مردم بیشتر از این طریق هرات و خاف کنار هم دیگه میشناسند. ما در روابط دوستانه میان این دو شهر تاریخی که حتی سابقه پیشا اسلام داره و قبل از اسلام هم هر دو شهر با فاصله نزدیک هم که البته با هم دیگر دارند، روابط بسیار محکمی داشتند، روابط بسیار دوستانه داشتند. مثلا خود خاف مسیر تجاری و مسیر انتقال کالا در طول تاریخ بوده. خاف از شهرهای مختلف حتی از کشورهای منطقه از عراق و حتی راه‌های دریایی که از مسیر خلیج فارس می آمده برای اینکه به سمت آسیای میانه به سمت حتی چین این کالاها انتقال پیدا کنه و راه تجاری تداوم داشته باشه از خاف کشیده می شده همونتا باز می آمده به هرات و از هرات هم در نهایت به مقاصد اصلی که حالا داشتن می رفتند و انتقال پیدا می کرده. با بهره برداری از پروژه ریلی و خط آهن هرات خاف باز دوباره این دو شهر گره خوردن، دوستیشان روابطشان با یکدیگر بیشتر شد و دوباره پیوندها عمق بیشتری پیدا کرد.
شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، صحبت‌های یحیی فولادی کارشناس افغانستانی را هم شنیدید. ثابت هروی کارشناس اقتصادی افغانستانی هم در گفتگو با ما راه آهن خاف هرات را یک پروژه تحول آفرین دانست و گفت این مسیر تجارت بین ایران و افغانستان را تسهیل کرده.
از مدتی به این سو واردات اشیای تجارتی از مسیر خط آهن هرات خاف صورت میگیرد و این واردات از این طریق سهولت های برای تجارت بین دو کشور، یعنی کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نموده است. همین تسهیلات است که سبب افزایش چند برابری در حمل و نقل تجارتی گردیده و هم کالاهای تجارتی زودتر به مقصد میرسد و هم هزینه کمتر جهت انتقال دارد. حمل و نقل از طریق جاده ها سبب ازدحام ترافیکی می گردد هم در افغانستان و هم در کشور همسایه ایران. انتقال کالاهای تجارتی از طریق خط آهن هرات خاف سبب کاهش این ازدحامات موترهای کلان از مسیرهای مرزی دو کشور می شود و نیز اشتغال زایی خوب و مشخص در این ایستگاه ها برای افراد کارگر خواهد شد و همچنین انتقال بهتر و با اطمینان تر برای کالا نسبت به حمل و نقل جاده ای است. جهت تخلیه مواد تجارتی لازم است که ایستگاه های زیادتر در مسیر خط آهن هرات خاف ایجاد گردد تا سهولت های بیشتر در تخلیه و بارگیری کالاهای تجارتی صورت گیرد. اگرچه چندین ایستگاه تخلیه و بارگیری کالاهای تجارتی در حال ساخت و ساز است، از جمله ایستگاه ده سرخک که کارش در حد 80% پیش رفته است و این ایستگاه بعد از ایستگاه روزنق قرار دارد که با تکمیل ایستگاه جدید سهولت های بیشتر ایجاد خواهد شد. با ایجاد ساحات تخلیه و بارگیری بیشتر سبب رشد واردات و صادرات در این مسیر تجارتی خواهد شد.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد هم آدرس صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. از توجهتان به این برنامه تشکر می‌کنیم و شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. مطابق هر روز در این لحظه شما خوبان دعوت میکنم با برنامه رسم زندگی همراه شوید.
تشکر، بخیر باشید، سلامت باشید.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه،
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام به زندگی و سلام به شما که هر روز میخواین زندگیتان و زندگی خانوادیتان گرمتر باشد. خدا قوت بده بر روح جسمتان دوستان که حامی خانواده هستین و دلواپس عزیزانتان. میگن امان از روزی که نفس بکشیم اما زندگی نکنیم. خب لطفا زندگی کنیم، چرا که زندگی میتونه چهره زیبا و یک تابلوی خوش رنگ را پیش چشمای ما به تصویر بکشه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
امروز چهارشنبه هست، 26 قوس 1404 شمسی. میزبان شما هستیم در برنامه خانواده رسم زندگی. موضوع ما هم در این هفته مهاجر و مهاجرت هست. امروز هم ما از چی گپ میزنیم؟ از مهاجرت های داخلی میگیم، کسایی که در داخل کشور مهاجر شدن بنا به دلایل مختلف و خب از این شهر به اون شهر که میرن آدم ها دچار تقابل فرهنگی میشن، حتی از شهری در شهری حتی در ولایت خودشان، چون هر محله هر مردم فرهنگ و آداب خاص خودش دارن. و پس از تقابل فرهنگی در مهاجرت و بیجا شدن‌های بلند مدت میگیم، وقتی که خانواده وطن خودش ترک میکنه و میره به یک کشور دیگه. حتما شما هم با این چالش ها روبرو بودین، شمایی که تجربه مهاجرت داشتین. خوشحال میشیم که از شما بشنویم.
با شما هستیم با یک دور همی دیگه.
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
یا بدی دارم شد فصل قرار، یا بدی دارم ای بهار بهار، یا بدی دارم شد فصل قرار، یا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذره.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
یک سلام به شما عزیزانی که از این لحظه همراه ما هستین و رسم زندگی رو میشنوین. سلام به شما، شما قندوزی های حالا کابل شیشته. سلام کابولی های حالا سالها مزاری شده. سلام به هراتی های اصلا فراهی و سلام بامیانی های فعلا در بلخ و بدخشان و هر جای این خاک عزیز که هستین و زندگی میکنین، هر جایی که جنگ نباشه. خب چطور هستین؟ چه سلام جالبی شد امروز، نه؟ بله، شاید گپ ما فهمیده باشین دوستای عزیز که گپ از مهاجرت های داخلی افغانستان شده در همین لحظه و مسائل و مشکلاتش. گپ از مهاجرت از وطن، وطن میتونم و خانه و روستایی باشه که در کشورت هست و یا ای که از کشور این را بازم براتون میگیم، دوری از قوم و خیش و خاطره هایش، از سختی هایش بگی تا دلتنگی هایش. میگن که خدا هیچ پدری را شرمنده فامیل و اولاد خودش نسازه. دوستان، در این سالهایی که در افغانستان جنگ بوده و جنگ سبب شده که کار نباشه، درآمدا پایین باشه، به پدرها خیلی سخت میگذشته و هنوز هم سخت میگذره و البته این سختی سر مادر خانم هست و خیلی هم هست و شما هم این را تایید میکنین، خصوصا که در شهر و زادگاه خودت باشی و عرصه زندگی برات تنگ شده باشه و تو به مهاجرت به یک شهر دیگه فکر میکنی، حالا یا شهر دیگه یا کشور دیگه. پس قطعا در اونجا باید تصمیم ها به صورت جمعی باشه، فکرها روی فکرهای هم گذاشته شوه و با این مسئله با درایت اعضای خانواده انشالله روبرو شوند. یک خانواده سالم خانواده است که مشوره میگیره از فرزند، از پدر، مادر. خب، امیدوارستیم که بهترین حالات را تجربه کنید. همچنان از برنامه رسم زندگی با شما هستیم.
مردم مهاجر افغانستان وقتی مهاجر شدن آمدن در ایران، خب تمام زندگیشان، خانهشان، سرمایشان، همهشون در اوجاشون مانده، در وطن مانده. خب اینجا که می در مرحله اول مهاجرت یا برای از ما که مثلا در مرحله اول تحصیل بود، بعد پدر ما به رحمت خدا رفت، یعنی ما از پدر خود چیزی به ارث نبردیم، دارایی به ارث نبردیم. خب وقت خود ما وارد زندگی شدیم، تشکیل خانواده دادیم، این خانواده حداقل یک سرپناه اولیه را میخواد. وقتی که وارد این کار میشه، بعد میبینه که برای اداره کردن همین سرپناه اولیه مثلا چیکار کنم چیکار نکنم، خیلی وقت هزینه و انرژی زیاد رو میطلبه. یعنی مجبور شدیم که از او رای هنر به حساب تقریبا ساخت رو بزنیم در این رای کارهای اقتصادی و مجبور شدیم که به حساب نیازهای خانواده تامین میکنیم.
راستی دلیل مهاجرت خودت چی بوده دوست عزیز؟ وقتی قصد کردی که دست خانوادیت از دست زن و اولادت بگیری و مهاجرت کنی، با خودت چه فکر را کردی؟ برای چند سال و برای چند وقت از شهر و دیارت دور شوی؟ آیا فکر کردی که برای یک روز است یا یک سال و چند سال؟ وقتی که به مقصد جدید رسیدی، اوضاع برات چطور گذشت؟ چقدر احساس غریبی و ناآشنایی برات دست داد؟ یا شما دوست عزیز، شما پدر و مادر عزیزی که صدای ما رو میشنوی، چند سال از مهاجرتت میگذره؟ چقدر با جامعه میزبان احساس نزدیکی فرهنگی داری؟ فرزندت چقدر؟ دوستان، اگر ما بخوایم به این سوالها پاسخ بدیم، ساعتها باید گپ بزنیم. مهاجرت یک پروسه بسیار اثرگذار بر روحیات و خلقیات و رفتار انسان هاست که یک مهاجر با تمام پوست و گوشت و استخوان خود او را درک کرده و سختی هایش را میدانه، خوبی هایش را هم میدانه. خب دوستان عزیز، به این ترتیب فرصت برنامه را میتیم با شما و همکار خوب ما نیلوفر نوروزی. میریم به شهر کابل، گزارش امروزشان را میشنویم.
سلام عزیزان شنونده، بسیار زود خوش آمدین. خوشحال هستم از اینکه همراهیتانه با این بخش برنامه از کابل دارم. من نیلوفر نوروزی هستم. امروز در رابطه با دلایل مهاجرت و تقابل فرهنگی است. گفتایی که زمشریگای ما را می داشته با شما، از اونا در ارتباط بیشتر خواهد شنیدیم. سلام، شما خوش آمدین.
سلام، وقتتان بخیر. آرزوی سلامتی به شما و تمام شنونده های عزیزتان دارم. من مریم وفا هستم، یکی از شهروندان شهر کابل.
سنخست در مورد دلایل اصلی مهاجرت خانواده های افغانستان بر ما بگین که به نظر شما چی است؟
مهاجرت قسمی که از نامش پیداست، حتما دلیل می داشته باشه که انسان ها بیجا میشن از مکان اصلیشان و باید به جای دیگه برن. و مهاجرت مردم افغانستان که بیش از 50 سال است یا 40 سال است که مردم قصد مهاجرت به کشورهای مختلف دور نزدیک همسایه دارن، و دلیل اصلیش بیشتر اقتصادی است و همچنان فشارهای اقتصادی و ناامنی است که وضعیت فعلی که جریان داره متاسفانه وضعیت را بر مردم افغانستان بسیار زیاد ضیق ساخته و نمیتونه مردم با چالش‌های امنیتی که صدرشان است در افغانستان بمانند و مجبور میشن که چی از راه قانونی هم چی هم که از راه غیر قانونی وارد کشورهای دور و نزدیک شوند و متاسفانه که مشکلات زیادی را به دنبال داره. در مهاجرت با پدیده به نام تقابل فرهنگی طبعا که مهاجر را روبرو میشن. به نظر شما این تقابل چقدر روی نسل دوم و سوم مهاجران اثر گذاشته؟
البته که در بیشتر کشورهایی که مردم افغانستان مهاجرت میکنن با تقابل فرهنگی قرار گرفتن که سخت بوده با او فرهنگ خودشان سازگار بسازن، چی از لحاظ پوشش بوده چی از لحاظ تفکر اندیشه بوده، وقت گرفته تا ای که او به نسل بعدیشان بهتر شده و نسل بعدیشان از او کده بهتر یا هم که نتانسته بسیاری خود وفق بتن و در مقابل از او فرهنگ قرار گرفتن که متاسفانه ای چیز خوبی را به دنبال نداشته و در تقابل بودن با فرهنگ یک کشور میتونه که به ضرر خود شخص تمام شد و همچنان به ضرر کشور میزبان که متاسفانه ما از این ناحیه است که بیشتر از شهروندان افغانستان که به خارج مهاجرت میکنن خودشان را نمیتونن وفق بتن با فرهنگ و کشور و متاسفانه از او کشور اخراج میشن. بیشتر از شهروندان ما و خانواده های افغانستان که دوباره به افغانستان اخراج شدن از کشورهای ایران و پاکستان تأثیرات فرهنگی و اجتماعی را با خود آوردن و وارد کشور کردن که یکشان میتونه امو در جایی که آموزش دیدن به خاطر کاری آموزش دیدن او را میتونن انتقال بتن به مردم دیگی ازشان چیز یاد بگیرن که شاید خوب یا بد، اما خانواده به افغانستان بدون شک تاثیرات آمدن دوبارهشان تاثیرات فرهنگی و اجتماعی را داشته و وقتی که یکی از شهروندان میاین از کشور خارجی معلوم میشه که از کدام کشور آمده و فرهنگ همو کشور درست با خودش بسیاریشان انتقال میتن که مردم میفهمه که فلان نفر از کدام کشور آمده و گفتم که میتونه که هم خوب تمام شوه و در بعض مواقع متاسفانه بد تمام میشه که دوباره در مردم خود افغانستان وقتی فرهنگ بیگانه رو داخل خود افغانستان میکنن اونا مردمی که در داخل خود افغانستان است برشان سخت تمام میشه که او را بپذیرن.
خب مهاجرت گروهی مردم به یک کشور دیگه چی اثراتی بر خانواده های مهاجر و همچنان خانواده های جامعه میزبان داره؟
متاسفانه مهاجرت گروهی مردم ما به کشورهای دیگه اثرات بسیار منفی را بر خانواده های مهاجر و همچنان خانواده هایی که میزبان هستند و کشور به همراه داشته ای چی از لحاظ اقتصادی بوده چی از لحاظ فرهنگی چی از لحاظ اجتماعی همه از این مسائل به دنبال داشته که به خود مردم افغانستان که خانواده هایشان ترک کردن چقدر این صدمه روحی و روانی را اونا متقبل شدن و همچنان خود کسی که مهاجرت میکنه این چقدر سختی ها را میکشه تا میتونه خود با به کشور دومی یا سومی با فرهنگش با عنعناتش با این همه مسائل خود وفق میته یاد میگیره خیلی زیاد زمان میگیره یکی یک نفر از صفر برای جای دیگی زندگی را آغاز کنه و من این را میگم که کاش که هیچ کسی مجبور نشه که از کشور خود بنا به هر دلیلی که باشه بیرون شود و من آرزو را بر تمام مردم افغانستان دارم.
بله
علا یار جان خطر دارد جدایی، علا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی بی خبر داره جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی بی خبر داره جدایی، خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگه داره
سخی مددگاره سخی مددگاره دل من زین همه غم ها بسرده دل من زین همه غم ها بسرده توانم را همه عشق تو برده توانم را همه عشق تو برده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده خدا بود یاره قرآن نگه داره سخی مددگاره سخی مددگاره خدا بود یاره قرآن نگه
شنوندگان عزیز و ارجمند تشکر از همراهیتان و الهی که تا این لحظه از برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. بسیار خوشحال میشیم شما هم تجربه های قشنگتان در رابطه با مهاجرت بر ما ارسال بکنید. در این لحظه دعوت میکنم همراهی کنید با سرکار خانم رقیه حسینی روانشناس و مشاور خانواده.
سلام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو دری. امروز می‌خواهیم در مورد تقابل فرهنگی صحبت بکنیم. دلایل مهاجرت خانواده‌های هموطن خودمان هم بررسی بکنیم که این دلایل در روزهای قبل گفته شد، مثل ناامنی، فقر، بیکاری، تحصیل و در سالهای اخیر نیز محدودیت‌های فزاینده بر زندگی و کار بیبوشه در برخی از کشورهای همسایه. این نسل در یک حالت بینابینی هست، یعنی نسل دوم و سوم که رشد می‌کنند. فرهنگ والدین در خانه و فرهنگ جامعه میزبان در بیرون دچار یک نوع تضاد میشه، دچار بحران هویت میشه، ممکن است احساس کنه که به هیچ جامعه تعلق کامل نداره، شکاف نسلی به وجود میاد، یعنی درک نشدن از سوی والدین در فرهنگ دیگری ریشه دارن. مثلا بر خانواده هایی که از پاکستان بازگشتن، ممکن است کودکان و زبان اردو مسلط تر از زبان مادریشان باشه، با آداب و رسوم آن جامعه خو گرفته باشه و بازگشت به افغانستان برای آنان خود یک مهاجرت معکوس و شک فرهنگی جدید باشه و ای که تأثیرات را بر خانواده های میزبان و مهمان هم میگذاره. بر میزبان میتواند تنوع فرهنگی و غنای اجتماعی بیاره، اما ممکن هست در صورت عدم مدیریت به حساسیت های اجتماعی رقابت بر سر منابع و تحریک قومی منجر شود. بر مهمان هم حفظ هویت فرهنگی در عین ادغام یک چالش همیشگی هست. گاهی میبینیم حتی من ایره شاهد بودم که کودکانی که در مدارس دولتی درس میخونم، من چند مورد دیدم که میگفتن مثلا من افغانی نیستم. وقتی من میپرسیدم که خب چرا، میگفت خب اگر من مثلا در مکتب خود بگم من افغانی هستم، دوستای من مرا تمسخر میکنن و این متاسفانه جای تاسف داره که باید کار شود در این زمینه هم که کودکان ما در جامعه میزبانی از یک حرمت و احترامی برخوردار شود و این هم میتونیم جز آسیب ها البته در نظر بگیریم که انشاءالله این هم رفع شود.
میگه که رفتم که خانه رفیق شفیق خدا پیدا کنم.
کوچه را می فهمیدم، مگم بلاک خانه را یادم رفته بود. از یک بچه یک پرسیدم که خانه حاجی وزیر کدام است؟ گفت اما قندوزی ها را میگی؟ گفتم ما خو اونا را به نام رضایی میشناسم، تخلص قندوزی ندارن. خندید و گفت کاکا اینجا قندوزی ها زیاد آمده و مهاجر شدن. مصروف گپ بودیم که خانم حاجی وزیر آمد و سلام علیکی کردیم. درا به خود گفتم در ملک خود باشی، در وطن خود باشی و تو را مهاجر صدایت کنن، این دیگه خیلی گپ است. خب اینم یک دوست عزیز شنونده که از یک خاطره در رابطه با مهاجرت های داخلی صحبت کردن بر ما و تشکر از این همراهی و همنواییشان. دوستان به پایان برنامه امروز رسیدیم. فردا انشالله از اثرات روحی مهاجرت و یک جمع‌بندی خواهد داشتیم بر موضوع مهاجر و مهاجرت. امیدوارستیم همراهی کنید. خدایا را نگهدارتان.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا حشرشان به خوبی دریافت کنند. اگر چیزی بتواند غبار اندوه و پرده های غفلت را کنار بزند و تازگی و تراوت به زندگی و لحظه های ما هدیه کند، آن چیزی نیست جز کلام دلانگیز الهی، یعنی قرآن. در مجال وادی نور با این زلال همیشه جاویدان همراه می شویم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدای هادی طریق. خوشا بانگ قرآن و آهنگ آن، که جان و روان را کند شادمان. سراسر همه حکم پروردگار، از او زنده راه و ره روزگار. همه حکم او را پذیرنده ایم، خدا را ز جان و ز دل بنده ایم. جهان را نماید بهشت برین، کلام خداوند جان آفرین. سلام و درود با شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. امیدواریم امروز هم تا پایان ما را همراهی کنید. همراهی شما مایه دلگرمی ماست. رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند برتری قرآن بر سایر سخنها همانند برتری خدا بر مخلوقات اوست.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم خالقی تا با شأن نزول آیات 5 تا 8 سوره منافقون آشنا شویم.
داستان آیات.
پس از غزوه بنی مصطلق، هنگام بازگشت به مدینه، دو نفر از مسلمانان، یکی از طایفه انصار و دیگری از مهاجران، به هنگام برداشتن آب از چاه با هم اختلاف پیدا کردند. هر یک از آن دو یکی از افراد قبیلهش را به کمک طلبید. عبدالله ابن ابی که از سران منافقان بود، با یاری مرد انصار شتافت و مشاجره لفظی شدید میان دو طرف در گرفت. عبدالله ابن ابی سخت خشمگین شد و در حالی که گروهی از یارانش نزد او بودند گفت: ما این گروه مهاجران را پناه دادیم و کمک کردیم، حال به جای سپاسگزاری از ما دست ما را گاز میگیرند. به خدا سوگند اگر به مدینه بازگردیم، اربابان عزت ذلیلان آنان را بیرون خواهند کرد. منظور عبدالله ابن ابی از اربابان عزت خودش و پیروانش بود و منظورش از ذلیلان پیامبر و مهاجران بود. او سپس به اطرافیانش رو کرد و گفت: این نتیجه کار است که شما کرده اید. این گروه را در شهر خود جای دادید و اموالتان را با آنان قسمت کردید. اگر باقی مانده غذای خود را مثلا به این مرد مهاجر نمی دادید، برگردن شما سوار نمی شدند. آنگاه از سرزمین شما می رفتند و به قبیله های خود می پیوستند. در اینجا زید ابن ارقم که در آن هنگام جوان نوخاسته بود به عبدالله ابن عبی رو کرد و گفت: به خدا سوگند ذلیل تویی و محمد در عزت الهی و محبت مسلمانان است و به خدا قسم من پس از این تو را دوست ندارم. عبدالله فریاد زد: خاموش باش جوانک. زید ابن ارقم خدمت رسول خدا رفت و ماجرا را نقل کرد. پیامبر اکرم کسی را با این پیغام نزد عبدالله فرستاد که این چه سخنی است که از تو نقل کردند؟ عبدالله گفت: و خدایی که کتاب آسمانی را بر تو نازل کرده، من چیزی نگفتم و زید دروغ میگوید. گروهی از انصار که حاضر بودند به طرفداری از عبدالله ابن عبی گفتند: ای رسول خدا، عبدالله بزرگ ماست، سخن زید را نپذیرید. پیامبر به ظاهر عذر آنان را پذیرفت و طایفه انصار زید ابن ارقم را سرزنش کردند. پیامبر دستور حرکت داد و یکی از بزرگان انصار به نام اسید خدمتش آمد و گفت: ای رسول خدا، در ساعت نامناسب حرکت کردید. پیامبر فرمود: بله، مگر نشنیدی عبدالله ابن عبی چی گفت؟ او گفته است هرگاه به مدینه بازگردد ذلیلان را بیرون خواهد کرد. اسید گفت: ای رسول خدا، اگر اراده کنی تو آنان را بیرون خواهی راند. به خدا قسم تو عزیزی و او ذلیل است. سخنان عبدالله ابن عبی به گوش فرزند با ایمانش رسید. خدمت رسول خدا آمد و گفت: شنیدم می خواهید پدرم را به قتل برسانید. اگر چنین است خودم سرش را جدا می کنم و برای شما می آورم، چون همه می دانند که من از همه به پدرم نیکوکارترم. از این می ترسم اگر دیگری او را به قتل برساند، من پس از آن نتوانم به قاتل پدرم بنگرم و او را به قتل برسانم و به سبب قتل مؤمنه به دوزخ بروم. پیامبر نقشه قتل پدر او را تکذیب کرد و فرمود: با او مدارا و نیکی کن. سپس آن حضرت به لشکریانش دستور حرکت داد و آنان وارد مدینه شدند. زید ابن ارقم از شدت شرم و اندوه در خانه ماند و بیرون نمی آمد. در اینجا آیات پنجم تا هشتم سوره مبارکه منافقون نازل شد و زید ابن ارقم را تصدیق و عبدالله ابن عبی را تکذیب کرد. عبدالله ابن عبی در این هنگام هنوز نزدیک مدینه بود که پسرش در ورودی مدینه راه را برو بست. عبدالله به پسرش گفت: وای بر تو، چه میکنی؟ پسرش گفت: به خدا سوگند، جز به اجازه رسول خدا نمیتوانی وارد شهر مدینه شوی. امروز میفهمی عزیز و ذلیل کیست. پیامبر با پسر عبدالله پیغام داد که بگذار پدرت وارد شهر شود. عبدالله وارد شهر شد، ولی چند روز بیشتر نگذشت که از شدت اندوه بیمار شد و در حالی که هنوز توبه نکرده بود از دنیا رفت. وقتی که آیه های پنجم تا هشتم سوره مبارکه منافقون نازل و دروغ عبدالله ابن عبی آشکار شد، بعضی با او گفتند: خدمت پیامبر برو و توبه کن. اما او سرش را تکان داد و گفت: به من گفتید ایمان بیاور آوردم، گفتید زکات بدید دادم، چیزی نمانده که بگویید به محمد سجده کن. ترجمه آیات پنجم تا هشتم سوره منافقون این چنین است:
هنگامی که به آنان گفته شود بیایید تا رسول خدا برای شما استغفار کند، سرهای خود را از روی استهزا و کبر و غرور تکان می دهند و آنها را می بینی که از سخنان تو اعراض کرده و تکبر می ورزند. برای آنها تفاوت نمی کند خواه استغفار بر ایشان کنی یا نکنی، هرگز خداوند آنان را نمی بخشد، زیرا خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. آنها کسانی هستند که میگویند به افرادی که نزد رسول خدا هستند انفاق نکنید تا پراکنده شوند، غافل از این که خزاین آسمان ها و زمین از آن خداست، ولی منافقان نمیفهمند. آنها میگویند اگر به مدینه بازگردیم عزیزان ذلیلان را بیرون میکنند، در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی دانند.
دوستان، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارم آقای شجاعی.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان عزیز، امروز هم با معرفی سوره انفال در خدمتتان هستیم و با برخی از آیات مهم این سوره مبارکه آشنا می شویم. در آیه 53 سوره انفال نکاتی مهم و عبرت آموز درباره سرنوشت ملت ها بیان شده است.
ذلک بأن الله لم یکن مغیرا نعمت انعمها على قوم لم یکن مغیرا نعمت
اگر در صدد باشیم عوامل ترقی و پیشرفت یا انحطاط و پراکندگی اقوام گوناگون را در طول تاریخ بررسی کنیم، قرآن این عوامل را در فکر، روحیه و اخلاق و نظامات اجتماعی اقوام می داند. از نگاه قرآن، برای یافتن ریشه اصلی تحولات جوامع باید فکر، روحیه، اخلاق و نظامات اجتماعی آنها را مطالعه کرد. این آیه به این نکته توجه می دهد که انسان سرنوشتی از پیش تعیین شده ندارد و گرفتار جبر تاریخ نیست، بلکه عامل سازنده تاریخ و زندگی انسان دگرگونی هایی است که در اخلاق، فکر، روش و زندگی او با اراده خودش با وجود می آید. با بیان دیگر، رحمت خدا بیکران و همگانی است، ولی مردم به تناسب شایستگی ها و لیاقت هایشان از این رحمت بهرمند می شوند. خدا نعمت های مادی و معنوی خیش را شامل حال اقوام می کند، چنانچه ملت ها از نعمت های الهی در مسیر حق استفاده کنند و آنها را وسیله برای تکامل خیش قرار دهند. خدا نعمتش را پایدار و افزون می سازد، اما هنگامی که این مواهب وسیله برای طغیان و سرکشی و فساد شود، نعمتها را از آنها میگیرد و یا آنها را به بلا و مصیبت تبدیل می کند.
آیاتی
آیه 65 مجدداً به موضوع جهاد از نگاه اسلام اشاره دارد و بیانگر آن است که مسلمانان نباید در انتظار موازنه ظاهری قوا با دشمنان باشند، بلکه وقتی با تجاوز دشمن روبرو شدند لازم است که گاه با دو برابر جمعیت خود یا بیشتر به مقابله برخیزند و به بهانه کمبود نفرات از برابر دشمن نگریزند، چنان که در بیشتر میدانهای جنگی تعادل قوا به سود دشمن بوده و مسلمانان معمولاً از نظر تجهیزات جنگی و نفرات در اقلیت بودند. البته برتری قوا به ظاهر یکی از عوامل پیروزی است، ولی آنچه سبب شده مسلمانان علی رغم کمبود نفرات و تجهیزات به پیروزی‌های بزرگی دست یابند، روح استقامت و پایداری آنهاست که ثمره درخت ایمان است. همین موجب شده که هر یک از مسلمانان در برابر چندین نفر از دشمن استقامت کنند و بر آنها پیروز گردند. سردرگمی و بی‌هدفی دشمن و به عکس آگاهی عمیق مسلمانان از اهداف متعالیشان خود از عواملی است که کمبود نفرات را جبران می‌کند. در این حال امدادهای الهی و کمک‌های غیبی و معنوی پروردگار شامل حال این مجاهدان با ایمان و پر استقامت خواهد شد. خداوند در آیه 74 سوره انفال می‌فرماید:
و آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند و آنها که پناه دادند و یاری نمودند، آنان مؤمنان حقیقی اند. برای آنها آمرزش و رحمت خدا و روزی شایسته ایست.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، بعضی ها تصور می کنند فهمیدن قرآن فقط مختص علما و محققان است، اما این یک تصور نادرست است. پیام اصلی قرآن به قدری ساده و شفاف است که هر انسان پاک تینتی می تانه آن را درک کنه. البته درک عمیق‌تر نیاز به ممارست داره، اما اولین قدم یعنی دریافت پیام اصلی مثل عدالت، رحمت، پرهیز از ظلم کاملا در دسترس ماست. بیایید نگذاریم پیچیدگی‌های ظاهری ما را از سادگی درخشان پیام اصلی قرآن باز بدارد. بیایید هر روز با یک آیه درس جدید بگیریم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره‌های قرآن مجید، جریان نفس پنجره‌هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
همراهان ارجمند، با آگاهیتان میرسانیم از آن ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:49:25 است. گوشه جان می سپاریم با تلاوت آیه 87 سوره انبیا با صدای استاد انور شهاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَذَا النُّونِ
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.